أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. تبصرة: اعلم أن الله اسم للذات الإلهية باعتبار جامعيته لجميع النعوت الكمالية، وصورته الإنسان الكامل، وإليه أشير بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أوتيت جوامع الكلم. در مظهر رابع از مظاهر فن اول از کتاب شریف المظاهر الالهیه، بحث پیرامون اسماء و صفات و تحقیق در اسماء و صفات الهی بوده است که عمده مباحث رو پشت سر گذروندیم. در این بخش پایانی عناوینی رو جناب صدام متعلهین دارن مطرح میکنن که اینها مباحث پیرامونی در ارتباط با بحث‌های صفات و اسمای الهی است، ولذا خود این عناوین هم نشان این بحث است: تبصرتون، لمعتون، تکملتون. این عناوینی که در پایان بخش اسماء حسنا، اسماء و اوصاف الهی وجود دارد، نشان از تکمیلی است، تکمله است و تبصره و روشنگری است که نسبت به مباحث اسماء و صفات الهی مطرح است. خب عناوینی برای ذات باری سبحانه و تعالی مطرح است در منابع وحیانی ما که این عناوین بایستی روشن بشه که چه جایگاهی به لحاظ هستی شناسی و به لحاظ معارف ما دارد. خب اسم الله جایگاه خاصی رو به لحاظ معرفتی و همچنین به لحاظ وجودی به همراه دارد. این معرفت ها یک سلسله معرفت های ذهنی و انتزاعی نیستند، بلکه اگر گفته می شود الله و به معنای اسم جامع لجمیع اوصافه الکمالیه و نعوته السماویه هست، این معناش این است که یه مرتبه ای، یه مقامی، یک جایگاه وجودی رفیعی است که در اون جایگاه وجودی یا در اون تعین والایی خب این جامعیت وجود دارد. یا اسم رحمان، یا اسم رحیم، یا همین بسم الله الرحمن الرحیم، اینا عناوینی هستند که از یک حقایقی حکایت میکنند. این حقایق چه جایگاهی در نظام هستی دارند و به لحاظ اسما و اوصاف الهی اینها رو بایستی چجوری شناخت و در نظام معرفتی اینها رو جای داد. این عناوینی که اکنون الان در این تبصره یا در اون لمعه و نظائر آن خونده می شود، در حقیقت تکمله است و روشنگری است در باب اسما و صفات الهی. می فرمایند که اسم الله یک اسم جامع است. خب مستحضرید که این اسم الله یه عنوان لفظی و اعتباری دارد و یک حقیقت عینی و خارجی. در حقیقت اینها اسم الاسمن، اون اسم حقیقی که نشانه است، علامت است، حقیقتا اون تعینی از تعینات جلوه رحمانی است، ولذا اونها رو در صحنه واقع و خارج باید دید. بله به لحاظ لفظی ما چنین اسمی رو داریم و این در فضای اعتبار از او به الله یا رحمان یا رحیم یا حتی بسم الله الرحمن الرحیم یاد میکنیم. این اسامی اسم الاسمن و اونی که حقیقتا وجود دارد اسم است، و اسم الاسم اعتبار است که از اون اسم حکایت میکنه. یک اسمی است، یک تعینی است، یک مقامی است به نام مقام الله که اون مقام جامع جمیع اوصاف کمالیه حضرت حق سبحانه و تعالی است. لذا الله را این گونه میشناسیم، یعنی این اللهی که به زبان جاری میکنیم یا در ذهن و در نفس از او به عنوان جامع جمیع الهی یاد میکنیم، این اسم از یک حقیقتی حکایت میکند که این حقیقت جامع جمیع اوصاف الهی و نعوت کمالی است. و اما اونچه که از این واقعیت که یک مقام غیبی است، یک مقام نادیدنی است، ناشنیدنی است و فراتر از این است که انسان به او بخواهد راه بیابد، اونچه که پرده‌ای برای این مقام است و سو و اون مقام در او تجلی و ظاهر می شود، مقام انسانیت کامل است. انسان کامل صورتی است از اون حقیقتی که به عنوان اسم الهی یعنی الله ما یاد می کنیم. به عبارت دیگر، الله اگر بخواهد تجلی کند، ظاهر بشود و در پرده خود را بنمایاند، پرده انسان کامل نشان دهنده حقیقت الله است که جامع جمیع کمالات است. اون جامع جمیع کمالات وقتی ظهور کرد، اولین پرده ظهور او را حقیقت انسان کامل در حقیقت نشانگر است و نشان می‌دهد. و اگر رسول گرامی اسلام فرمود اوتیت و جوامع الکلم، این نشان از این است که اون حقیقت جامعی که همه اوصاف رو در خود دارد در او تجلی کرد، در او ظاهر شد و پیامبر یا انسان کامل مظهر کامل اسم الله است. اون حقیقت در این وجود تابیده، اسم الله شده ظاهر، انسان کامل شده صورت و مظهر اسم الله که جامعه جوام همه کمالات الهی است. و همچنین اسمای دیگر که الرحمن است و الرحیم است. الرحمن اسمی از اسمای الهی است، اما اسمی است که به لحاظ مقام و به لحاظ تعین وجودی مبدئیت عالم به این اسم است. از این اسم نظام هستی آغاز می شود و او از باب این که مبدئیت کل نظام هستی را به عهده دارد می شود مبدأ وجود منبسط، که وجود منبسط یک اصطلاح عرفانی است و شامل همه ما سوی الله می شود. هر چه که به کسوت وجود در آمده است و از سقع الهی بیرون است. الله سبحانه و تعالی که فرای از وجود است، که وجود اینجا همون کون عرفانی است و ناظر به ما سوی الله است به لحاظ عین و خارج. اما آنچه که از جایگاه واجب سبحانه و تعالی مطرح است که اون را وجود می نامند، یک سلسله ظهوراتی دارد که این ظهورات در سقع ربوبی دیده می شوند. اینها در مقام کون و در مقام عین و فعل خارجی ظهور ندارند، بلکه اینها بیرون از دائره کون و آفرینش و خلقت هستند. اینها متعلق به ذات الهی هستند، تعلق و تدلی به ذات پروردگاری دارند. اسماء الله این گونه است، رحمان این گونه است، رحیم این گونه است، بسم الله الرحمن الرحیم. همه اینها تعیناتی هستند که در دامنه هستی باری سبحانه و تعالی و اون وجود الهیتناها روشن هستند و از اون جایگاه اونها تلعلق دارند. ولذا اسم رحمان مبدئیت برای وجود منبسط دارد، یعنی هر آنچه که در عالم خلق و آفرینش است از جایگاه اسم الرحمن نشأت گرفته است، ولذا رحمان منشأ چنین جایگاهی است. و در مقابل رحمان رحیم است که رحیم هم باز وصفی است از اوصاف الهی، جلوه است از جلوات و تعینی از تعینات الهی که نسبت به هستی کمالی در حقیقت از ناحیه حق سبحانه و تعالی ساطع شده است. یعنی به لحاظ مبدئیت رحمان منشأ است و به لحاظ منتهاییت اسم رحیم حق سبحانه و تعالی. ولذا رحمان الدنیا و رحیمهما، یعنی رحمان الدنیا و الاخره و رحیمهما ناظر به همین است که رحمان را تجلی اسم هو الاول می دانند و رحیم را هم تجلی اسم هو الاخر، چون او هم هو الاول است و هم هو الاخر. این دو اسم رحمان و رحیم تأمین کننده این دو جهت الهی هستند. اون طبق اون چرا که اساتید فن مخصوصا استاد حسن نوری رضوان الله تعالی علیه بیان فرموده اند، خب هم رحمت الهی هم غضب الهی هر دو آغازی و انجامی برای اونها هست که در حقیقت اسم رحمان و اسم رحیم تأمین کننده این قصه است. بله، رحمان در حقیقت سبقت دارد از رحیم و رحیم هم نسبت به نظام وجودی به هو الاخر نظر دارد، اونطوری که جناب استاد نوری بیان فرمودن. خب رضوان خدا بر این محققین و بر این حکما که در حقیقت تبیین کننده این مواضع فکری و معرفتی هستند. و بنابراین بسم الله الرحمن الرحیم هم در حقیقت عبارت است از اون حقیقت کامله جامعه است که هم شامل رحمت الهی است و هم شامل رحیم الهی، به نام خدایی که این خدا تجلی کرده است در اسم رحمانیت و در اسم رحیمیت. یعنی الرحمن و الرحیم این دو جلوه های الله هستند که خود الله هم تجلی اولی و تعین اولی مقام ذات ربوبی سبحانه و تعالی است. و رسول گرامی اسلام هم که در حقیقت با کلماتی و عباراتی از این معنا پرده برمی دارند به عنوان مظهر تام بسم الله الرحمن الرحیم است که فرمود بوئسو لأتم مکارم الاخلاق، که این مکارم اخلاق که شامل همه حسنات و محاسن نظام هستی هست از جایگاه وجود نازنین رسول گرامی اسلام نشأت می گیرد. قابل توجه هست که به هر حال اون چرا که از جایگاه حق سبحانه و تعالی تراوش می کند این نیازمند به مراحلی است، تعیناتی است که این تعینات یکی پس از دیگری ظاهر می شوند تا بتوانند این رو به پرده ظهور در حقیقت ضعیفتر و ناتوانتر هم برسانند. مثل نور خورشید است که اگر نور خورشید در اون مرتبه دنو به شمس لحاظ بشود همه چیز را از بین میبرد، اما وقتی مراتبی رو طی میکند، درجاتی رو طی میکند، تعیناتی در حقیقت این وسط فاصله هستند، این نور خورشید میتواند این عالم طبیعت را هم گرم کند و گرما بدهد و حرارت و گرمای خورشید میتواند حیات بخشنده باشد برای موجودات عالم طبیعی. و اگر این وسائط و تعینات میانی نبودند قطعا این زمین هم نمیتوانست دوام بیارد در مقابل اون نور و حرارت خورشیدی. نور وجود حق سبحانه و تعالی اگر بخواهد به ممکنات و خلائق برسد، بایستی که اون مراتب عالیه این نور رو تحمل کنند. همونطوری که در بحث قرآن خدای عالم فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، اون وجود دفعی قرآن که قابل تحمل برای احدی نیست، اون وجود دفعی رو وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه در ابتدا تحمل میکنن، بعد به صورت جداولی مثل سوره ها، آیات، جداول و نهرهایی تبدیل میشوند که قابلیت فهم برای انسان عادی رو پیدا میکنند. تا سوره و آیه نشود قابل فهم برای افراد عادی نیست. اون مرحله عالیه که ثقل سنگینی دارد، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این رو حضرت جبرائیل امین به قلب رسول گرامی اسلامی، اون قلب تواناست، قدرت دارد و تحمل معانی سنگین و حقایق سنگین رو در حقیقت دارد. اما برای انسانهای عادی راهی جز سوره و آیه وجود ندارد که به صورت جداول و نهرها دریای وجود قرآنی را میتوانند برای خود فراهم بیاورند. این مطالبی است که در این تبصره وجود داشته است. اعلم ان الله اسم لذات الالهیه. خب چطور این اسم است؟ به اعتبار جامعیت الله لجمیع نعوت الکمالیه. این عنوان که حالا اگر ما بخواهیم به لحاظ عالم اعتبار نگاه کنیم، این کلمه الله میگیم اسم جامع لجمیع اوصاف الکمالیه، اما این اسم از یک اسم و علامت دیگری حکایت میکند که اون اسم و علامت دیگه حقیقت است و علامت به معنای اعتبار و نشانه نیست، بلکه تعینی از تعینات وجودی است که در صغ ربوبی جای میگیرد. او در حقیقت جامع جمیع اوصاف کمالی است. خب اون اسم وقتی تجلی میکند، صورت پیدا میکند و ظاهر میشود، در صورت انسان کامل ذات ظاهر میشود و صورته، یعنی صورت الله، الانسان الکامل. و به این معنا اون چرا که رسول گرامی اسلام فرموده است اشاره میکند که الیه اشیر به قوله صلی الله علیه و آله و سلم اوتی تو جوامع الکلم، که جوامع کلم به من داده شده است. اون جوامع کلم یعنی کلمات جامعی که همه حقایق در اون وجود دارد. این در اون مرحله هم طبعاً دیگه مباحث اعتباری و الفاظ و مفاهیم و امثال ذلک نیستن، بلکه در اون مرحله هم تعینات وجودی هن که وجود ارزشمند رسول گرامی اسلام که صاحب حقیقت محمدیه صلوات الله و سلامه علیه است، داره از اون چهره اللهی حق سبحانه و تعالی نشانگری می کند و وضوحی دارد. این در باب اسم الله و مظهر او که انسان کامل است. اما اسم رحمان می‌فرماید که ور رحمان هو المقتضی للوجود المنبسط علی الکل. اسم رحمان اسمی است که مبدعیت نسبت به کل رو دارد و وجود منبسط از جایگاه حقیقت الرحمان نشأت می‌گیرد. الرحمن هم اسم نیست، لفظ نیست، مفهوم نیست، بلکه تعینی از تعینات الهی است که در صغ ربوبی جایگاه دارد و منشأ نظام هستی است، یعنی عالم خلق از جایگاه الرحمن نشأت می‌گیرد که و به رحمتی وسعت کل شیء، که این رحمت الهی از همون اسم الرحمن است. و الرحمن هو المقتضی للوجود للوجود المنبسط علی الکل به حسب ما تقتضیه الحکمه. به هر حال چون خدای عالم به ذات حکیم است و حکمت الهی به عین ذات واجب موجود است، بنابراین اگر رحمانیتی از ذات واجب ساطع است، این رحمانیت هم با حکمت آمیخته است و هر آنچه را که آفریده است و ایجاد کرده است در قالب وجود منبسط با نهایت اتقان و احکام است. اتقن کل شیء، احکم کل شیء و نظائر آن. و لذا فرمود این وجود بر کل نظام هستی، یعنی این رحمان بر کل نظام هستی اشراف دارد و مبدعیت دارد و چون دارای مقام حکمت به ذات هست، هر آنچه را که آفریده است از حکمت و اتقان برخوردار است. اسم دیگری از اسماء الهی که تعینی از تعینات باری سبحانه و تعالی است و در سوق ربوبی نیز جایگاه دارد، این عنوان الرحیم است که این عنوان در حقیقت عنوان ثانی است که بعد از عنوان اول می آید. نقش این عنوان در نظام هستی این است که به اول مقتضی للکمال المعنوی. مراد از کمال معنوی یعنی کمالات حقیقی و وجودی که برای موجودات هست. هر موجودی یک هویت ذاتی دارد و یک سلسله کمالات. رحیم، اسم رحیم حق سبحانه و تعالی تأمین کننده کمالات وجودی هر موجودی است. هر موجودی به نوبه خود از این کمالات وجودی برخوردار است و این کمالات، کمالات حقیقی و معنوی از جایگاه اسم الرحیم حق نشأت میگیرند. و الرحیم هو المقتضی للکمال المعنوی للاشیاء به حسب النهایه. مراد از این به حسب النهایه یعنی اینکه به هر حال هر موجودی در پایان و نهایت از یک جایگاه وجودی نشأت میگیرند، بهره مندند. اگر در آغاز از اسم الرحمن نشأت گرفتند، در پایان از اسم رحیم مدد میگیرند تا موقعیت وجودی خود را تثبیت بکنند. ولذا فرمود به حسب نهایه. از این جهت ولذالک قیل از اسمای حسنای الهی این است که یا رحمان الدنیا و رحیم الاخره، که رحیم را ناظر به کمالات معنوی به حسب غایت و نهایت دارند و رحمان را هم به حسب مبدعیت و وجود منبسط در حقیقت. اما معنای جامعی که همه اینها را در حقیقت در بر دارد این عنوان شریفه و معنا بسم الله الرحمن الرحیم است، که این جامع جمیع جهات است. هم الله رو دارد، هم الرحمن رو دارد، هم الرحیم رو دارد. و این جامعیت نشان از این است که این هم در تعینات اولیه و ثانویه این اسم حکایت می کند و حاکیست، و هم همه مدارج و درجات وجود را از آغاز تا انجام به همراه دارد. اگر عنوان الله سبحانه و تعالی جامع جمیع هست، اما این جامع جمیع ظهوری و بروزی برای اون نیست مگر به اسم الرحمن و به اسم الرحیم، که الرحمن و الرحیم اینها مظاهر الله هستند و اون الله رو تبیین میکنن، توضیح میدهن و به لحاظ وجود منبسط از یک سو و به لحاظ نهایت و پایان اشیا که شمالاتی با اونها هست از سوی دیگر این الله تفسیر و تبیین می شود. فمعنا بسم الله الرحمن الرحیم به صورت کاملت جامعت لرحمت الخاص و لرحمت العامه التي هي مظهر ذات الالهیه. خب این بسم الله الرحمن الرحیم بسیار شریف و عزیز و والاست، هم نشانگری تام دارد هم شرح شرح است و مراحل وجود را با خود دارد. لذا فرمود که بسم الله الرحمن الرحیم یک پرده کامل و جام جمعی است از همه تعینات الهیه که در سوق ذات ربوبی حضور دارند. به صورت کامله الجامعه لرحمت الخاصه که از او به رحمیت یاد میکنند، والعامه که از او به رحمان یاد میکنند، که التی هی اون صورتی که مظهر ذات الهی است. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم در کمال وضوح و روشنی این ذات الهی را نشان میدهد و روشنگری میکند. خب و چون رسول گرامی اسلام از این بسم الله الرحمن الرحیم در حقیقت سبق برده است و بسم الله الرحمن الرحیم به تمام معنای کلمه در این حقیقت محمدیه ظهور پیدا کرده اند و در این پرده ظاهر شده اند، لذا رسول گرامی اسلام فرمود و اصول اتمم مکارم الاخلاق. حالا این عناوینی که جناب صدر متعالین انتخاب کرده اند شاید عناوینی باشه که بالاخره تا یه حدی مفید این معانی باشه، الفاظ و عبارتهای دیگری شاید بشود پیدا کرد، یا حتی اگر هم نشود اما این معنا مسلم است که وجود نازنین رسول گرامی اسلام چون خلیفه کامله برای ذات باری سبحانه و تعالی است، لزوماً باید مظهریت بسم الله الرحمن الرحیم را داشته باشد. به قوله بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق لأن مکارم الاخلاق محصورت فی الحقیقت الجامعت الانسانیه. همه مکرمتهای اخلاقی، همه جنبه های خیر و کمال وجودی، چه کمال اصلی چه کمال فرعی، چه کمالی که به مبدعیت برمیگردد چه کمالی که به منتهاییت برمیگردد، همه و همه در این مکارم اخلاق وجود دارند و پیامبر گرامی اسلام برای انبعاث چنین مکرمتهایی از طرف حق سبحانه و تعالی خلافت و مأموریت دارد. لأن مکارم الاخلاق محصورت فی الحقیقت الجامعت الانسانیه. خب در همین رابطه هم باز جناب صدر متعالین عنوانی رو تحت عنوان لمعتون، لمعه یعنی یک تکه نورانی، یک تکه روشن و واضح در فضای اسما و اوصاف الهی است، بعد از بیان شریف این تبصره که خب بسیاری از حقایق الهی در این تبصره آمده است. لمعتون اعلم ان جمیع الموجودات مظهرون لصفات الله و آثاره علا سبیل الاختلاف فی الخفاء و الجلا. خب بعد از این که ما این مراحل تعینات الهیه را در سوق ربوبی گذروندیم به مرحله خلق میرسیم. خلق هم به نوبه خود پرده‌دار حقایق و اسماء و صفات الهی هستند. اونها هم بعضن کاملن، بعضن متوسط و بعضن ناقص در ارائه کمالات الهی. اگر ما عالم عقل داریم، عالم نفس داریم و عالم طب، هر کدام به نوبه خود پرده ای از پرده های حقایق هستی هستند که در اونها حق سبحانه و تعالی از طریق بسم الله الرحمن الرحیم، از طریق وجود ارزشمند رسول گرامی اسلام که خلیفه الهی هست تجلی می کند. بی برداشت لطیفی رو برخی از اساتید دارن که وقتی رسول گرامی اسلام می‌فرماید که اول ما خلق الله نوری، یعنی وجود رسول گرامی اسلام در حد تعین حقیقت محمدیه در سوق ربوبی است، اما اون چه که از او به عالم خلق می رود، اول چیزی که در عالم خلق هست نور وجود پیغمبر است که عالم عقل و جبروت در حقیقت از حقیقت محمدیه ساطع و صادر می شود و حقیقت محمدیه در حقیقت در سوق ربوبی تعریف می شود، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم تجلی می کند در حقیقت محمدیه که همه اینها تعینات سوء ربوبی است. اون وقت حقیقت محمدیه نورش را ساطع می کند و عالم عقول در حقیقت اولین نوری است که از ذات رسول گرامی اسلام صادر می شود. اعلم ان جمیع الموجودات مظهران لصفات الله و آثاره. اینو بدونید که همه موجودات، هیچ موجودی در نظام هستی نیست مگر اینکه در به نوبه خود از اوصاف و اسمای الهی مظهریت دارد و نشانه دارد. البته یکسان نیستند علا سبیل الاختلاف فی الخفاء و الجلا، برخی ها جلی‌اند، آشکارند، مثل وجودات عالیات، مفارقات، تامات، اینها در ارائه اسما و صفات الهی بسیار کاملند و جلی‌اند، اما موجوداتی که در عالم نفس و یا خصوصا طبع هستند، اینها قدرت نمایششون بسیار ضعیف هستش، در خفا و ظهور اینها اختلاف دارند. علا سبیل الاختلاف فی الخفاء و الجلا. و یؤید ذلک ما روا ابو یزید که ان الکل فی الکل. خب حالا بعضی ها به عنوان منبع گفتن شاید این ابو یزید بسطامی باشه، بعید هم نیست، معمولا این اهل معرفت این تعابیر رو دارند که گفتن ان الکل فی الکل، یعنی اون حقیقت بسیط در همه موجودات ظاهر می شود، اما هر کدام به نوبه خود از اون حقیقت بسیط برخوردارند. بسیط همچون جز ندارد و مرکب نیست و کثرت ندارد، یک حقیقت واحده استش و لذا فهم این معنا که وجود بسیط است و اون حقیقتی که کل است، یعنی واجب سبحانه و تعالی کل است و اون کل همه کمالات را علا نحو الوحدت و البساطت و الجمعیه داراست، خب اون وقتی تجلی میکنه همون در همه جا همون ظاهر میشود، البته هر کدام به نوبه خود. لذا فهمود الکل یعنی اون حقیقت جامع جمیع کمالات که علا نحو الوحدت و الجمعیت و البساطه هست، در کل یعنی همه موجودات، آحاد موجودات ظاهر می شود. ان الکل فی الکل. مثلا ملاحظه فرمایید حیات حیوانی برای یک پشه یا حشره چند ساعته هم هست، حیات حیوانی همه چیز حیات حیوانی رو دارد، ولی یک پشه ای که اصلا شاید به چشم هم نیاید اما از حیات حیوانی برخوردار است، چون حیات حیوانی بسیط است و البته مظاهر حیات حیوانی مختلف هستش. ان الکل فی الکل. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مظهر لجمیع صفات الالهیه علی سبیل الاستواء. خب نکته قابل توجه این است که رسول گرامی اسلام در یک ترازی قرار دارد که بتواند به همه موجودات هستی بدهد و هیچ کدام از موجودات به لحاظ هستی اصلی و فرعی، یعنی به لحاظ رحمت و رحمانیت و رحیمیت، اینا کم و قصور و نقصی درشون نباشد. این نیازمند به این است که پیامبر در یک سطح و ترازی قرار بگیرد که برای همه موجودات نور مناسب اونها را و وجود مناسب اونها را عطا کند. و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مظهر لجمیع صفات الالهیه علی سبیل الاستواء. خب وقتی در یک ترازی و استوایی قرار داشت که توانست تجلیگاه بسم الله الرحمن الرحیم بشود، برای همه اقالیم وجود اون وجود خاص خودش را عطا میکنند. فاذا کان مظهریت الرسول مستویان، در یک تراز و استوایی قرار گرفت که برای کل ممکنات مظهریت دارد، فیکونو که خط الاستوا فی اقالیم الوجود، رسول گرامی اسلام همانند خط استواست در اقالیم وجود که به صورت مساوی برای همه موجودات نور و اشراق دارد. فاذا لمع، وقتی پیامبر لمعان و اشراقی داشت و اشرقه نور الحق، وقتی که خدای عالم نور حق را از سماع حقیقت اظهار کرد، آشکار کرد، فلا یکون له عند وصول نور حقیقه نور الحقیقه من وسط السماء الدنیا ظل. این یعنی چی؟ ظلی نیست، یعنی همه موجودات عالم امکانی وجود خودشون رو دریافت کردن، هیچ موجودی ظل و سایه‌ای نیست، هیچ موجودی درش نقص وجودی وجود ندارد، هر موجودی در حد وجود خودش کامل است. اگر ناقص بود خب ظل و سایه داشت، ولی در ترازی که پیامبر گرامی اسلام به لحاظ مقام خلافت قرار گرفته است، استوایی است که در اون استوا و مستوا هر آنچه را که در حقیقت اشراق دارد و لمعان دارد برای وجودات به گونه ای ظاهر می شود که اون وجودات دیگه سایه ندارند، دیگه نقصی ندارند، هر وجودی در مرتبه وجودی خودش کامل است. عالم عقل، عالم نفس، عالم طب در همه مراحل هستی طولن و عرضن از جایگاه تراز وجودی برخوردارن و لذا سایه‌ای برای اونها نیست. و اگر رسول گرامی اسلام چنین تعبیری دارد که هیچ وقت سایه‌ای برای پیغمبر وجود ندارد، چون در روایات هست که پیغمبر سایه نداشت، این نشان از اون مرتبه وجودی است. و اگر به لحاظ ظاهری چه این تعابیری هم شده، از اون حقیقت وجودی داره پرده بر می دارد. او در خط استوا به تعبیر ایشون قرار گرفته، خط استوا اون خطی است که برای همه موجودات اون حیثیت استوایی را عطا کرده است که فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس تسویه شده است، در خط استوا قرار دارد، مستوی است و تراز مناسبی دارد. بعد می فرماید که فاذا لمع و اشرق نور الحق، وقتی پیامبر گرامی عالم نور حق و لمعان الهی را آشکار کرد من سماع الحقیقه، فلا یکون له عند وصول نور الحقیقه من وسط سماع الدنیا ظلون. برای پیامبر با توجه به جایگاه وجودی که دارد هیچ سایه‌ای برای او نیست، چرا که او تراز وجودی همه موجودات است. هیچ نقصی نه برای اوست نه برای موجوداتی که از لمعان و اشراق او ایجاد شده اند. فلا یکون له عند وصول نور الحقیقه، من وسط سماء دنیا ظلون. از همینجا هم این گونه از عباراتی که در بیانات خود پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلامه علیه یا اهل بیت علیهم السلام در باب پیامبر اظهار شده است، حدس بزن که مراد از این معانی چیه. فتحدث من ذالک معنا قولهم، که اهل بیت علیهم السلام فرمودند ان النبی صلی الله علیه و آله و سلم و الوصی که مولایمون علی ابن ابی طالب هست، یرا من خلفه کما یرا من قبله، همونطوری که حضرت از جلو میبیند از پشت سرم میبیند. این به جهت این است که پیامبر صلوات الله و سلام علیه حاجبی ندارد، ذلی ندارد که بخواهد این ذل مانع از رؤیت و دیدن پیامبر باشد. فتبسر من ذلک، اون حدیث شریف هم هست که پیامبر گرامی اسلام اصلا سایه نداشته است. فتبسر من ذلک و کن متعملا فی هذا المقال لیظهر لک جلیت الحال. خب البته در این گونه از بحث های معارفی که ما در جهان غیب الان داریم سفر میکنیم، این مسائلی که در این تبصره و در این لمعه و امثال ذلک خونده شده است، ما در عالم غیب داریم کورمال کورمال سفر میکنیم و سیر میکنیم، وگرنه این حقایق فراتر از آنند که به اذهان ما، به زبان ما بیایند، به قلوب ما بیایند. یه تعبیری رو در اهل معرفت دارن، میگن که عقل معقول. یه وقت عقل عاقل است، یه وقت عقل معقول است. عقل تا اونجایی که قلمرو حضور دارد، اجازه حضور دارد و میتواند بیندیشد، پابندی ندارد، این عقل عاقل است، یعنی هیچ مانعی برای ادراک او نیست. بخواد آسمان را، زمین را، عرش را، فرش را بفهمد میتواند. اما وقتی بحث بر فضای الهی و سقع ربوبی مطرح است، دیگه این عقل معقول است، یعنی پای او بسته است، در حبس و حصر است، اون قدرت این رو ندارد که در جهان غیب به این صورت سفر کند. لذا ما دو گونه عقل داریم، یه عقل عاقل، یه عقل معقول، که مراد از این معقول از همون اغال است، یعنی بسته شده و پای بست دارد و قدرت تشخیص اون گونه از معانی و معارف رو ندارد. لذا ما باید اظهار کنیم که به صورت کورمال کورمال داریم یه نشانه ها و علائمی رو پیدا می کنیم، ببینیم که اون سرای غیب چه خبر است. امیدواریم که انشاءالله دیدگان بصیرت ما به اذن الهی باز بشود. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، که بر اساس او بتوانیم اون حقیقت حقایق رو انشاءالله مشاهده کنیم. به برکت وجود رسول مکرم اسلام و وصی اون حضرت آقا علی ابن ابی طالب علیهما افضل صلوات المسلمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.